بازگویی وقایع سه دهه گذشته و نقش ادعای ایران در آنها پرداخته است. وزیر خارجه عربستان با اشاره به بمبگذاری سفارت آمریکا و حمله به پایگاه تفنگداران آمریکایی در فرودگاه بیروت، انفجارهای دو دهه پیش برج‌های خوبیر در عربستان و سرانجام حمله به سفارتخانه‌های بریتانیا و عربستان در تهران و سوءقصد به جان دیپلمات‌ها در نقاط مختلف جهان گفته است، از سال 1979 تا کنون رهبران جمهوری اسلامی مسئولیت مستقیم در حملات تروریستی داشتند. مقامات جمهوری اسلامی این ادعاها و گزارش‌های مشابه در مورد دست داشتن ایران در حملات مورد نظر عدالت جوبیر را بارها تکذیب کردند. آقای الجوبیر در ادامه یادداشت خود ادعا کرده است ایران از تروریست برای پیشبرد سیاست‌های تهاجمیش استفاده می‌کند و گفته است رهبران جمهوری اسلامی، سپاه قدس و سپاه پاسداران به تجهیز، آموزش، مسلح ساختن و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه می‌دهند. محمد جواد ظریف در یادداشت هفته پیش خود در روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر تا کنون وهابیت به گفته او جنگ طلب چند بار تغییر چهره داده اما طرز اندیشه اصلی آن تغییری نکرده است. به گفته وزیر خارجه ایران این طرز تفکر به ایجاد طالبان یا شاخه های دوباره تولید شده القاعده و یا حکومت اسلامی انجامیده است. دلیل این گونه حملات لفظی تهران و ریاض و سردی بی سابقه روابط بین دو کشور به گفته محجوب الزویری استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر شرایط منطقه‌ای و تغییراتی است که پس از روی کار آمدن ملک سلمان در عربستان روی داده.
به نظرم در 50 سال گذشته این بدترین زمانی که دو کشور رابطشون به این مرحله برسه. ظاهرا تحولات سیاسی داخلی عربستان سعودی و آمدن ملک سلمان و به اصطلاح کابینه خودش و تحولات منطقه‌ای که یکی از اون عوامل اصلی این جنگ کلامی میان دو کشور. ایران همیشه متهم میکنه که این اتفاقات سوریه توسط وهابیان به اصطلاح باعث میشه این تحولات در سوریه انجام بشه و عربستان سعودی متهم میکنه ایران رو مسئولیت زیاد در کشتار سوریه هستش. به نظرم تحولات منطقه‌ای، تحولات سیاسی عربستان سعودی و شرایط منطقه‌ای ایران که الان در واقع خیلی از حرفا در مورد انزوای ایران و خیلی از فشارهای اقتصادی ظاهرا نتایج مثبت در مورد اتفاق اتمی هنوز به دست نیاوردن، همه اون مسائل باعث میشه در واقع جنگ کلامی ادامه پیدا کنه بین دو کشور.
وزیر خارجه عربستان در یادداشت خود بدون اشاره به رابطه حکومت عربستان با برخی از گروه‌های اسلامگرای منطقه کشورش را سردمدار جنگ علیه تروریسم خوانده و با اشاره به جنگ‌های داخلی سوریه و عراق گفته است پرونده ایران کشتار و ویرانی است. اما در مقابل محمد جواد ظریف در یادداشت هفته پیش خود نوشته بود که سران عربستان با استفاده از کارت ایران در حال تشویق متحدان خود به همراهی با آنها هستند و تلاش می‌کنند این طور نشان دهند که آشوب بیشتر به ایران ضربه می‌زند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بر این باور است که جنگ لفظی بین تهران و ریاض حتی میتواند به مرحله خطرناکتری برسد.
هر آن میتونه این اختلاف نظر با یک خطای تاکتیکی به جای جنگ نیابتی تبدیل به یک جنگ واقعی بشه که اگر کسانی در پس این توطئه باشن باید گفت که این توطئه میتونه به نابودی هر دو کشور منجر بشه. دیگه مسئله جنگ ایران و عراق نیست. این بار سعودی‌ها بسیج کردن و ده ها کشور عربی و اسلامی در کنارشون هستند.
اما محجوب الزویری استاد دانشگاه در قطر معتقد است در کوتاه مدت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تغییر شرایط منطقه می تواند در تغییر لحن و بهبود روابط دو کشور مؤثر باشد.
دو نکته باید به نظر گرفت که شاید این صحنه رو عوض بکنه. مسئله اول نتیجه انتخابات آمریکایی در ماه نوامبر و چه رئیسی خواهد آمد در واشنگتن و مسئله دوم اینکه شرایط منطقه آیا عوض بشه یا نه. این دو نکته در واقع میشه گفت شاید فضای رابط رو عوض بشه، اما باید به مسائل داخلی دو کشور در واقع دید، چون نخبگان سیاسی در دو کشور هنوز صدای مثبت در مورد یک دیگه هنوز وجود داره. علی رغم مثلا رحیم صفوی در دو ماه گذشته اظهارات جالبه گفته که باید مسائل با عربستان سعودی مدیریت میشه. به نظرم اون دو شرایط باید دید و به نظرم قبل از دسامبر من توقع نمی کنم که روابط بهتر میشه. حملات ادامه پیدا میکنه و به نظرم شاید شدت پیدا بکنه.
قاسم شولسعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر سیاسی در ایران پیش از این به رادیو فردا گفته بود دعوای اصلی و طولانی مدت دو کشور هژمونی طلبی طرفین و کم توجهی آمریکا به منطقه خاورمیانه است.
منطقه در واقع تبدیل شده به یک پهنه شطرنج برای طرفین و چون ایران همزمان هم با کشورهای عربی مشکل داره و هم با اسرائیل در واقع اونها یک اتحادی را تشکیل دادن علیه ایران. الان عربستان و اسرائیل یا حتی امارات و بعضی از کشورهای دیگه ابایی ندارن از اینکه اقدامات مشترک بکنن و مواضع مشترکی بگیرن علیه ایران. در واقع دعوا امروز بر سر هژمونی منطقه‌ای هست که کی قدرت برتر رو داشته باشه. مسئله دیگه هم که هست این است که امریکایی‌ها در واقع مدت هاست که اولویت اصلیشون حالا دیگه خاورمیانه نیست. حتی در سند دشورین امنیت ملیشون همین رو آشکارا بیان کردن که اولویتشون الان خاور دور هست و نظام میشه گفت که امریکایی‌ها به یک جوری اصلا منطقه رو رها کردن که تو سر هم بزنن و این میتونه تا مدت طولانی ادامه پیدا بکنه این وضع.
وزرای خارجه هر دو کشور ایران و عربستان در یادداشت‌های خود راه را برای بهبود روابط باز گذاشتند و از طرف مقابل خواستند دست از حمایت از افراطی‌گری و تروریسم بردارد. تاکنون تلاش برخی از کشورهای منطقه مانند قطر برای کاستن از جنگ لفظی و حملات رسانه‌ای بین دو کشور بی‌نتیجه مانده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما همزمان با تشدید جنگ لفظی بین مسکو و واشنگتن، گروهی از نماینده های سنا از کاخ سفید خواستند در قبال همکاری روسیه و ایران در سوریه موضع‌گیری سخت‌تری رو داشته باشه. آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه دوشنبه تأکید کرد مسکو خواهان حل مسالمت آمیز بحران سوریه از طریق گفتگوی ملی و با همکاری بازیکنان با نفوذ این بحران است و ادامه همکاری با آمریکا را از مهمترین عوامل حل این بحران می داند. این در حال است که پیش از آن مسکو صراحتاً اعلام کرده بود آمریکا از تروریست های جبهه النصره و داعش حمایت می کند. همچنین ستاد کل نیروهای مسلح روسیه دوشنبه اعلام کرد از آغاز آتش بس در سوریه 302 مورد نقض‌آن از سوی شورشیان ثبت شده و در حالی که به گفته نظامیان روس روسیه و سوریه به تمام تعهدات خود پایبندند، آمریکا همچنان از تمایز بین تروریست ها و اپوزیسیون میان رو در سوریه عاجز است. در مقابل جان کری وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست به خودنمایی پایان دهد و برای تسهیل امداد رسانی به سوریه اسد را تحت فشار بگذارد. کاخ سفید نیز هشدار داد چنانچه ارسال کمک های بشر دوستانه به حلب آغاز نشود، همکاری نظامی مسکو و واشنگتن در سوریه تحقق نخواهد یافت. الکساندر کانوالوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید کرملین خواهان همکاری با آمریکا است، اما انتظار دارد آمریکا برای توفیق این همکاری تلاش کند.
В той же Сирии была цель заставить Запад разговаривать. Нельзя сказать, что она сильно увенчалась успехом.
هدف اصلی مداخله نظامی روسیه در سوریه وادار کردن غرب به گفتگو و تعامل بود. اما کرملین تصور نمی‌کرد غرب با کسانی که دائم دروغ می‌گویند حاضر به گفتگو نخواهد بود. اکنون مسکو خواهان پایان عملیات نظامی خود در سوریه است، اما همچنان اصرار دارد واشنگتن به گونه‌ای رویکرد خود را تغییر دهد تا رسانه‌های روسی بتوانند پوتین را پیروز جدال با آمریکا، ناجی اسد و با نفوذترین چهره خاورمیانه اعلام کنند. در حالی که غرب برای گام برداشتن در این مسیر تمایلی ندارد، طرح پوتین برای ترغیب غرب به عشق اجباری به روسیه را باید شکست خورده اعلام کرد.
همزمان با افزایش تنش میان مسکو و واشنگتن برای اجرای توافق همکاری در سوریه، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد جمهوری خواهان سنا بر دولت اوباما فشار گذاشتند تا در برابر حملات هوایی روسیه علیه نیروهای مخالف در سوریه از پایگاه هوایی در ایران اقدامی قاطع انجام دهد. به زن این گروه روسیه و ایران به این اقدام قدنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را نقض کردند. موسکو پیشتر اعلام کرده بود به مدت 3 روز برای بمباران